بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وأرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب حکمت الاشراق سهروردی را رسیدیم به ابتدای بحث حکومتون فی ان ادراک الشیء نفسه هو فی ان ادراک الشیء نفسه هو ظهوره لذاته لا تجرده عن الماده كما هو مذهب المشائين. خب در این بخش که میشه حالا فرع 119 یا اون بخش 119 از اون شرح کتاب حکمت الاشراق شهرزوری، در واقع سهروردی پس از اینکه آمدند در فصول پیشین اثبات کردند که هرچه که نور است ظاهرون لذاته و هرچه که ظهور لذاته دارد نور است، در این فصل میخوان این مسئله رو تبیین کنن که هرچه که نور باشد، نور لنفسه باشد و ظهور لذاته یا لنفسه داشته باشد، قطعا مدرک هم خواهد بود، چرا که ادراک چیزی جز ظهور یک شیء برای شیء دیگر، اون هم ظهور یک شیء لنفسه برای شیء دیگر که آن نیز لنفسه هست نخواهد بود. به بیان ساده تر، ادراک ظهور مجرد است برای مجرد. اگر شرط تجرد نباشد ادراک هم تحقق پیدا نخواهد کرد. البته ایشون به جای اینکه واژه تجرد رو به کار ببرند، از تعبیر نورون لنفسه یا ظهورون لنفسه استفاده میکنند و به عبارت دیگر ایشون بخوان بگن که ملاک ادراک مدرک و مدرک واقع شدن نور بودن است. ولیکن تعبیری که در فلسفه مشا هست، حتی حکمت متعالیه که ملا صدرا در جلد 3 اسفار دارن، اینه که میگن شرط ادراک تجرد از ماده هست. اتفاقا همین تعبیر تجرد از ماده را که مشائین یا برابر با ادراک میدانند یا حداقل شرط ادراک میدانند، این رو سهروردی در این فصل میخواد به چالش بکشه، به نقد بکشد. چون میخواد بگید که ملاک ادراک مدرک و مدرک بودن نور بودن است، نه اون تجرد از ماده داشتن. دقت میکنی؟ لذا در این فصل میخواد این مطلب رو تبیین بکنی. پس سهروردی میخوان بفرمایند که ادراک ظهور و شیء لذاته او کونه نورن لذاته هست و همچنین میخواد اون سخن فلاسفه مشا رو که میگن ادراک عبارتون ان کون شیء مجردن ان الماده، ادراک عبارت از اینه که یک چیزی مجرد از ماده باشه، این رو نقدش بکنن. حالا در پایان ممکنه یک داوری انجام بدیم بین اون دیدگاه فلاسفه مشا و این سخن سهروردی. ببین حالا فعلا اصل سخن شیخ اشراق رو بگیم، بعد ببینیم به کجا خواهیم رسید. ایشون میفرمایند که ادراک برابر است با ظهور چیزی برای ذاتش، نه مجرد بودن چیزی از ماده. چرا؟ یه مثال نقضشون میارن، میگن اگر فرض بگیریم که یک هیئت ظلمانی مجرد از ماده هست، مثلا هیئت ظلمانی یعنی همین عوارض مادی، عوارضی که بر اجسام عارض میشود، که اینجا مثال طعم رو ایشون میزنن، چون طعم جزء اون مثال هایی است که حالا به اصطلاح حکمت متعالی اگه بخوام سخن بگیم، ما وقتی یک طعم شیرینی یا تلخی رو میچشیم، ادراک ما از شیرینی یا تلخی یک ادراک حضوری است. بله ممکنه بعد از این که مثلا یک شیرینی را خوردیم یا طعم تلخی یا شیرینی را چشیدیم، دفعه بعدی ما از راه مفاهیم مثلا علم به این پیدا بکنیم که بشه علم حصولی. مثلا یک کسی بیاد بگه این شیرینی که جلوت میبینی همون شیرینی است که اون روز خوردی ها، و اینجا علم من به این شیرینی و طعم شیرینی یک علم حصولی است، چون از راه اون صورت ذهنی حاصل شده. ولیکن در اون هنگامی که میخوام خود طعم را بچشم، این چشیدن تلخی و شیرینی و شوری و امثال اینها، اینا به واسطه مفاهیم که حاصل نمیشه، اینجا علم حضوری، انسان به واسطه علم حضوری علم به این مطالب، علم به طعم یک چیزی پیدا میکنه. دقت میکنید؟ حالا ایشون اینجا میفرمایند که اگر ما فرض بکنیم که این طعم مجرد از ماده باشد، آیا لازم میاد که این طعم باشد؟ اگر طعم مجرد از ماده باشد، بازم میتونیم اون را طعم بنامیم؟ میفرمایند خیر، بله برخلاف نور که ما اگر اون نور را مجرد از ماده جسمانی در نظر بگیریم، این میشه نور لنفسه. و وقتی نور لنفسه باشد، ظهور لنفسه خواهد داشت و ظهور لنفسه داشتن چیزی جز ادراک نیست. پس لازمه نور لنفسه بودن ظهور لنفسه داشتن است، چون پیش از این در جلسه پیشین گفتیم که نور و ظهور با هم مسابقن. هر جا پای نور در میان باشد پای ظهور در میان است، و هر جا پای ظهور در میان باشد پای نور در میان است. حالا اگر لازم بیان نور بودن ظهور لنفسه داشتن باشد، خب ظهور لنفسه یعنی همون ادراک. خب بعدشون میگه اگر این گونه باشد که هر چیزی که ظهور لنفسه باشد یا ظاهر لنفسه باشد مدرک خواهد بود، و وقت دیگه ما در مورد طعم این سخن رو نمیتونیم مطرح بکنیم. اگر طعم را فرض بکنیم که مجرد است، آیا با فرض تجرد طعم از ماده میتونه این طعم ظاهر لنفسه باشد؟ خیر. چرا؟ چون طعم جزو حیات ظلمانی است، اصلا نور نیست، نور لنفسه نیست، تا اینکه لازمش ظهور باشد و بتونه مدرک یا مدرک واقع بشود. اگر ما ایشون میفرماین اگر ما طعم رو بیایم جدای از ماده در نظر بگیریم، این فقط طعم لنفسه خواهد بود، چون طعم عرض است، در اصل طعم لغیره دیگه، بله وجود لغیره دارد. ایشون میفرماین اگر ما اومدیم طعم رو طعم لنفسه در نظر فرض کردیم، یعنی از اون حالت عرض بودن صرف نظر کردیم، آیا صرف این که این طعم طعم لنفسه باشد ظهور لنفسه هم خواهد داشت؟ خیر. چرا خیر؟ چون طعم جزء عوارض ظلمانی است، جزء حیات ظلمانی است، نور ندارد که بخواد ظهور لنفسه داشته باشد. دقت میکنید؟ خواهیشون با مبنای خودشون دارن پیش میرن دیگه. ولی در مورد نور اینجوری نمیتونیم بگیم. اگر نور مثلا لنفسه فرض بشود، چون ظهور لازم بیان نور است، پس نور مدرک هم خواهد بود. ولی این سخن رو در مورد طعم نمیتونیم بگیم. حالا این مقدمه بحث بود که حالا سهروردی مطرح کردن. اصل مطلب در ادامه در واقع شروع میشه، اون روح مطلب، اصل محور مطلب از اینجا به بعده که فلاسفه مشا آمدن گفتن که اگر یک موجودی یا وجودی فرض بشود که مجرد از هیولا و برزخ جسمانی باشد، یعنی مجرد از ماده باشد، حالا ایشون تعبیر میکنه مجرد از هیولا و برزخ جسمانی، مجرد از ماده باشد، همچنان که اونها فلاسفه این مشا چه این حرفی زدن، لازم میاد که خود هیولای اولا هم مدرک ذات خودش باشد. چرا آقا؟ چون شما یه فلاسفه این مشا در مورد ماده اولا یا همون هیولا میگید که دیگه هیولا تعلق به ماده که ندارد، بله این اعراض جسمانی، صورت جسمیه، صورت نوعیه، اینا نیازمند هیولا هستن، نیازمند ماده هستن، بلکه خود هیولا و ماده که دیگه نیاز به ماده دیگر که ندارد، بله؟ یعنی هیولا مجرد از ماده فرض شده از طبق سخن شما. حالا اگر تجرد از ماده ملاک ادراک باشد، اون وقت هیولایی که مجرد از ماده است باید مدرک ذات خودش باشد، چون شما هیولا رو که هیئت برای غیر نمیدانید، عرض که نمیدانید هیولا رو، شما هیولا رو مثلا جوهر میدانید. از اون طرف هم میگید که دیگه خود هیولا از هیولای دیگر و ماده دیگر خالص مجرد است، دوباره خود هیولا نیاز به هیولا که ندارد. خب طبق این مبنایی که شما در ادراک میگید ادراک به معنای تجرد از ماده، یا حداقل بفرمایید شرط ادراک تجرد از ماده است، خود هیولا با این سخن شما با هیولا و ماده اولا نقض میشه، چون ماده اولا و هیولا اینها مجرد از ماده هستند، پس باید مدرک ذات خودشون باشن، در حالی که شما چنین حرفی رو نمیزنید. حالا از سوی دیگر ممکنه کسی بگه که آقا ما ادراک رو به معنای عدم غیبت میگیریم. بله ادراک در جایی گفته میشود که افزون بر این که چیزی مجرد از ماده هست، از ذات خود هم غایب نباشد. بله بعضی اینجوری تعبیر میکنن دیگه. حالا اگر به ادراک رو برابر با عدم غیبت از ذات بگیرید و غیبت رو هم معنی کنید به این که یک چیزی از خودش دور باشد، غیبت رو معنی کنید به چیزی که بعد از نفس خودش داشته باشد، چون غیبت رو معمولا اینجوری معنی میکنن، بله بگم یه چیزی از خودش دور باشد، بعد از خودش داشته باشد و خالی از هیولا نیز نباشد، یعنی در واقع ماده داشته باشد. این غیبت را اگر اینجوری معنی کنید و بعد بگید که این ادراک همین عدم غیبت است، این هم صحیح نیست. چرا؟ چون در مورد مفارقات عقلی که موجودات مجردن دیگه این حرفو نمیتونید بزنید، نمیتونید بگید ادراک و شعور در مجردات عدم غیبت است، بلکه نهایتا عدم غیبت را یک اصطلاح کنایی میتونید در نظر بگیرید و عدم غیبت کنایه هست، یه نوع مجازگوییه، کنایه هست از شعور به ذات. البته ایشون قبلا فکر کنم داشتیم با هم دیگه در جای دیگر میفرمایند که چرا از ادراک نمیتونیم تعبیر به عدم الغیبت بکنیم، چون عدم الغیبت یک امر سلبی است در حالی که ادراک یک امر ایجابی است. حالا اینو اینجا نمیگن، اینجا میگن اگر ادراک رو برابر با عدم الغیبت بدانیم اینو نمیتونیم به مجردات عقلی نسبت بدیم. لذا اصطلاح عدم الغیبت، چرا؟ چون مجردات عقلی همه میدانیم که اینا وجودی هستند و حالا شاید منظورش این باشه که ایجابی هستند. البته من نمیدونم اون جلسه پیشین هم خدمتتون عرض کردم یا نه، این تعابیر بازی با کلمات دیگه، این که حالا سهروردی میگن ادراک عدم غیبت نیست. خب این عدم غیبت رو ممکنه کسی در پاسخ ایشون بگه که این عدم غیبت نفی در نفی است و نفی در نفی به اثبات برمیگردد، بله، یا بفرمایید سلب در سلب به ایجاب برمیگردد. لذا چه بگید حسن کچل، چه بگید کچل حسن، تفاوتی نمی کنه، یا بگو ظهور یا بگو عدم غیبت، بله. لذا این تعابیر، یعنی دعواهای این شکلی که حالا سهروردی خیلی روش تکیه میکنه، خیلی پسندیده نیست. حالا مثلا بیاد بگه عدم غیبت نگیم، بگیم ظهور. خب اینم منظورش از عدم غیبت همون ظهور، اگر چلا واژه ظهور رو اونا به کار نمیبرن، معمولا میگن حضور. حتی حکمت متعالی هم تعبیر حضور رو به کار میبره، ولیکن اینها عباراتنا شتا و حسنک واحدون و کلون الازاک الجمال و یشیرو هست، عبارات مختلفه همه به یک مطلب اشاره دارد، بله. خب مشائی مثلا میگه تجرد از ماده یا عدم الغیبه، اشراقی میگه ظهور، حکمت متعالی میگه حضور. خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارن، منتها چرا رو کلمه ظهور خیلی تاکید میکنه سهروردی؟ به خاطر اینکه مبنا و پایه و اساس فلسفه خودش رو بر نور بنا گذاشته و لازم بیان نور ظهوره، اون مفهومی که خیلی خوب میتواند نور بودن نور را نشون بده ظهوره. همچنان که میدانید نور رو تعریف کردن به چیزی که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره هست، لذاست که خیلی تاکید رو واژه ظهور داره. و الا لقائل ان یقول، که آقا شما دارید بازی با الفاظ میکنید، شما میگید ظهور، ایرادی نداره، خدا خیرتون بده، یکی میگه عدم الغیبت اون دیگری میگه حضور، همه به یه معنا اشاره دارن. یعنی این مدل بحث ها و نقد ها خیلی محققانه نیست که حالا مثلا ما بیام کلیک کنیم رو اون واژه و اصطلاح عدم الغیبت. خب حالا این رو از این جهت قبول ندارم. از اون ورم بحث ماده اولا رو دوباره ادامه میدن، میگن این ماده ای که شما خودتون اعتراف دارید میگید که تخصص این ماده به واسطه حیات جسمانی است، بله. حالا ایشون میگن در مورد حیات جسمانی هم ما نمیتونیم قائل به ادراک بشیم. چرا؟ چون در مورد حیات جسمانی اون کیا میگن؟ فلاسفه مشا. حیات جسمانی همون عوارضی دیگه، ها، اعراضی که عارضه بر جسم میشه. چرا در مورد حیات جسمانی نمیتونیم قائل به ادراک بشیم؟ اون عوارض جسم چرا نمیتواند مدرک واقع بشه یا حتی مدرک واقع بشه؟ به خاطر اینکه من فیلسوف مشایی شرط ادراک رو تجرد از ماده دانستم. این در حالیه که اعراض جسمانی یا به تعبیر سهروردی حیات ظلمانی مجرد از ماده نیستن، یعنی از به ماده دارن. این موضوع که جوهر اینهاست ماده ثانی است که او هم به ماده اولا نیاز داره، بله. لذا در مورد حیات جسمانی بحث ادراک و مدرک و مدرک مطرح نمیشه. حالا سهروردی میگه که گیریم که در مورد حیات جسمانی نتونیم بحث رو مطرح کنیم، بحث ادراک رو. چرا؟ چون حیات جسمانی مجرد از ماده نیستن. حرف شما درست، ولی در مورد خود ماده چی میگید؟ بله، مال اعراض جسمانی رو ماده مانع از این میشه که ادراک باشن و مدرک و مدرک واقع بشن، ولی خود ماده رو چی میگه دیگه؟ در مورد ماده که نمیشه گفت ماده دیگری دارد که مانع از مدرک و مدرک و ادراک واقع شدنش بشه. بله، اونجا نمیتونی ترفیع بزنی. پس در مورد خود این یک، دو، اگر ملاکتون در مورد ادراک، ملاک فلاسفه باشه، عدم الغیبت باشد. بله، عدم الغیبت یعنی چی؟ یعنی بعد از نفس. غیبت یعنی بعد از نفس داشتن، عدم غیبت یعنی بعد از نفس ندارد، از خودش دور نیست. اگه اینجوری معنی کنید، او وقت در مورد هیچ موجودی من جمله حیولا حتی، اونا بعد از نفس ندارن. بله، حیولا بعد از نفس دارد، مگه میشه وجودی از خودش دور باشد؟ قطعا. و چون حیولا بعد از نفس ندارد، لذا او هم باید مدرک ذات خودش باشه، و همچنین طبق این مبانی شما، حیولا هم باید مدرک ذات خودش باشد، هم مدرک اون در واقع چیزهایی باشد که حلول در این حیولا میکنن. بله، مثلا چیا؟ خب این هم سهروردی اشاره میکنه چیا حلول در حیولا میکنه؟ همون صور جوهریه. البته جالبه که سهروردی اینجا از صورتهای جوهریه به حیات تعبیر میکنه، حیات، حیات یعنی اعراض، در حالی که فلاسفه مشیا صور جسمیه و نوعیه را جوهر میدانن. این ریشه در اون اعتقاد خاص سهروردی داره. میدانی سهروردی حیولا رو قبول نداره، همین الان هم که دارن اشکال میکنن، ریشهش در همونجاست که اصلا ایشون چیزی به نام حیولا رو نمیپذیرد، ماده اولا رو قبول نداره سهروردی. از معاصران ما هم آیت الله مس با ایرادات جدی داشتن به این مسئله. بله، چون خودش ماده اولا رو، سهروردی خودش ماده اولا رو نپذیرفته و جسم را چیزی جز صورت جسمیه و همین عوارض نمیدانه، لذا این آنچرا که فلاسفه مشا صورت نوعی نامیدن و بهش میگن جوهر، این آقای سهروردی شیخ اشراق اینها رو اعراض حساب میکنه، میگه نه همه اعراض. واسه همینه که در اینجا در بحث صور جوهریه میگه حیات، تعبیر حیات رو به کار میبره. بله، خب پس اون وقت باید در واقع حیولا که فرض طبق مبنای شما مدرک باید باشه، مدرک ذاتش باید باشه، مدرک اون صوری که توش حلول میکنه. بله، این در حالیه که این صورت ها صور وقتی در ذات من انسان، در ذات من حلول میکند و برای من حاصل میشود، من به راحتی این رو ادراک میکنم، مثل این صورت های علمیه مثلا. ولی در مورد حیولا شما اینا قبول ندارید. بله، شما این سخن رو در مورد حیولا نمیپذیرید. حالا یک اشکال دیگه هم ایشون میکنن. میگن از نظر شما حیولا، با نظر به ذاتش، این ذات حیولا چیزی جز شیء ما یا جوهر ما نیست. بله، نهایت اینجوری میگید، میگه چون حیولا وجود شخصی خاص که ندارد. معمولا وحدت حیولا رو فلاسفه مشا وحدت جنسی میدانند. وحدت جنسی یعنی وحدتش وحدت مبهمه، لذاست که سهروردی تعبیر شیء ما، مای مبهمه رو به کار میبرن. یا حتی شهرزوری در شرحش میگه شیء ما جوهر ما. چرا جوهر ما میگه یا شیء ما؟ چون ماده اولا در واقع وحدتش وحدت جنسی است، وحدت مبهم، وحدت شخصی که نیست. دقت میکنی؟ لذا ما رو اصطلاحا در ادبیات میگن مای مبهمه. ایشان اینا میگن اگر شما از اون اعراض که عارض بر جسم، یعنی از این مقادیر و حیات، یعنی سهروردی میگه اگر شما از این اعراض که کمیت ها و کیفیت ها و اینها باشد صرف نظر بکنید، بله، حیولا چیزی جز جوهر ما یا وجود ما نخواهد بود. بله، که لازمه این حرف شما اینه که حیولا در مرتبه ذات خودش بسیط باشد. بله، چرا؟ چون دیگه از حیولا بسیطتر ما نخواهیم داشت. اینم یکی از اشکالات ها که البته بعدن ادامه میدن. میگن چون لازمش اینه که بسیط باشه، وقت باید مثل خداوند متعال که اونم بساطت دارد، مثلا این هم مدرک واقع بشود، هم مدرک ذاتش باشه، هم مدرک اشیای دیگر باشد، در حالی که خود شما ای فلاسفه مشی این حرفو نمیپذیرید. از طرف دیگه حتی جوهریت رو هم که شما در مورد حیولا مطرح میکنید، میگی جوهر دیگه، بله، بعد جوهر رو تعریف میکنید به موجود لافی موضوع. خب این هم غلطه. چرا؟ چون از نظر من سهروردی لافی موضوع که تعبیر سلبیه، امر اعتباری مشخصاً، چون تعبیر سلبی است. موجود هم که از نظر من سهروردی امر اعتباری است. خب هر دو شده اعتباری؟ در حالی که شما هیولا رو یک امر واقعی میدانید، امر اعتباری ذهنی که نمیدانید. بله، پس اگر بخواید هیولا رو توی یک کلمه خلاصه بکنید، باید بگید هیولا شیء ماست، وجود ماست. وقتی هیولا شیء ما باشد، وجود ما باشد، مجرد از ماده باشد، چرا نباید ذات خودش ادراک بکنه؟ چون هر شرطی که شما در ادراک قائلید اینم دارد، شدت بساطت هم که داره، از هر چیزی بسیط داره. یه خود هیولا مرکب از ماده و صورت که نیست که بگیم مرکب است، پس میشه بسیط دیگه. چرا نباید اون صورتهای نوعیه جوهریه را ادراک بکند؟ چرا نباید هیولا مدرک اعراض نباشد؟ یعنی باید، یعنی میخوان بگید باید باشد. حالا جدای از این که سهروردی میگه شما دانستی قبلا، اون بحث ادراک داشتیم جلسه پیشین و جلسات پیشین، که خود جوهریت و شیئیت و وجود همه اینا مفاهیم اعتباری هن، چون اینا رو اینا معقول ثانی هن دیگه. میگه اینا هم مفاهیم اعتباری است، وجودی در خارج ندارن. بله، حالا اگر اومدید اینجوری تعبیر کردید و آمدید گفتید که هیولا وجود ماست یا جوهر ما هست، یک امر مبهمه، اون وقت یک جای دیگه یک ایراد دیگه هم سهروردی میگیرن که الان اشاره کردم و الان تفصیل میدم. اونم اینه که گروهی از مشایخ اومدن یا فلاسفه این مشایخ اومدن گفتن که واجب الوجود به ذات که ایجاد کننده همه موجودات، وجود صرف است. وجود محض میدونن دیگه، درسته؟ ما واجب الوجود را وجود محض میدانیم و میگن که وجودش با ماهیتش یکیست. الحق و ماهیته و انیته، وجود واجب الوجود با ماهیت، البته ماهیت به معنای هویت دیگه، نه اون ما یقال فی جواب ما هو، و اینا رو خوندید. بله، خب اگر اینجوری که شما میگید باشد، اون وقت یا باید هیولا را ماهیت و ما بدانید، یعنی ماهیت مطلق بدانید، یا باید چی بدانید؟ وجود و ما بدانید. بله، یا ماهیت و ما بدانید یا وجود و ما. حالا شما نمیتونید هیولا رو ماهیت و ما، یعنی ماهیت مطلق بدانید. چرا؟ چون میگه هیولا وجود دارد، هر چیزی که وجود دارد ماهیت معینه، نه ماهیت مبهم. که آن چیزی که وجود دارد ماهیتش معین است. حالا این داره اصالت ماهیتی سخن میگه، میدونید دیگه. آن چیزی که وجود دارد ماهیتش مشخصه، در حالی که هیولایی که شما میگید موجوده، طبق فرض اگر فرض بکنید که ماهیت و ما دارد، درست در نمیاد، چون وجود با ماهیت مبهم نمیسازد، وجود با ماهیت معین میسازد. این ماهیت معین است که در خارج تحقق دارد طبق نگاه اصالت ماهیتی. پس ماهیت و ما که نمیتونید بدانید، ناگزیر هستید که وجود و ما بدانید. بله، یعنی وجود مطلق بدانیدش، وجود مبهم در واقع، مطلق اینجا معنی مبهم بدانید. و اگر شما در واقع هیولا را وجود و ما بدانید و بگید که این هیولایی که وجود و ماست نیازمند به صورتهای نوعیه هست، حالا اون نیاز هیولا به صور نوعیه، چون میدونید دیگه میگن هیولا قوه محضه، پس نیاز به صورت دارد که فعلیتی که بیاد بهش تحصل بده، اون از حالت ابهام خارج بکنه. حالا این نیاز هیولایی که وجود و ما هست و نیازمند صورت نوعیه هست، اگر به خاطر همین وجود و ما بودن نیازمند چی باشد؟ نیازمند این صور در واقع جوهری نوعیه باشد. اون وقت در مورد واجب الوجود هم ما همین حرف رو میزنیم، واجب الوجود هم نفس وجود است. در مورد واجب الوجود هم میتونیم بگیم موجود و ما هست یا نه؟ بله دیگه، آقا اصطلاح موجود و ما یعنی یه وجودی دیگه، مای مبهم است. حالا این اصطلاح موجود و ما بر واجب الوجود صادق است یا نه؟ بله صادقه. شما گفتید که هیولا موجود و ما هست و چون موجود و ما هست نیازمند صورت‌های جوهریه، صورت نوعی است. حالا این اصطلاح موجود و ما در مورد واجب الوجود هم صادقه، پس طبق حرف شما لازم میاد که واجب الوجود هم نیازمند به صورت‌های جوهری باشد، در حالی که شما این حرفو نمیزنید. دقت کردین؟ یه بار دیگه میگم این رو، شما که میگید هیولا نیاز به صورت‌های نوعیه دارد، یا هیولا را ماهیت و ما میدانید یا موجود و ما. ماهیت ما نمیتونید بدانید. چرا؟ چون هیولا رو میگید موجوده، چیزی که موجود باشه ماهیت مبهم ندارد، ماهیتش میشه ماهیت معین. پس ناگزیر باید هیولا رو وجود ما بدانید. اگر هم هیولا رو وجود ما بدانید و بگید چون وجود ما هست نیازمند صورتهای جوهری است، صورت نوعی جوهری، اون وقت این عنوان وجود ما بر واجب الوجود به ذات هم صادقه. واجب الوجود هم یک وجودی است، وجود ما هست. پس اون وقت لازمش اینه که واجب الوجود به ذات هم نیاز به صورتهای جوهری داشته باشد. ببینید از کجا داره هدف قرار میده مشرا این را. بله، حالا از اون ور واجب الوجود به ذات هم ذات خودش رو درک میکند، هم همه موجودات را. بله، و اگر بخواد این هیولا بسیط باشد و موجود ما باشد، خب میشه شبیه واجب الوجود. پس همان گونه که واجب الوجود وجود محض است و ادراک میکنه ذات خودش را و موجودات دیگر را، اون وقت لازم میاد که هیولا هم مدرک ذات خودش باشد، همچنین مدرک موجودات دیگر نیز باشد. در حالی که همه این حرفا چیه؟ غلط است. از همه این حرفایی که زدیم خواستیم این نتیجه رو بگیریم من سهروردی، که آقا ملاک ادراک مدرک و مدرک واقع شدن نور لنفسه بودن است. کل مدرک لذاته فهو نور لنفسه و ظاهر لنفسه. یا برعکس، به قول شهرزوری برعکسش بکنید، کل ما هو نور لنفسه و ظاهر لنفسه فهو مدرک لذاته. هر چیزی که نور لنفسه و ظهور لنفسه داشته باشد مدرک لذاته. هر دو درست درست میکنید. حالا بیاین متن سهروردی رو بخونیم، بعد ببینیم اگر نکته ای ماند در زمین متن توضیح خواهم داد. فی ان ادراک الشیء نفسه هو ظهوره لذاته. در اثبات این مطلب که ادراک چیزی خودش را، این نفسه مفعول به مصدر ادراک، اینکه چیزی خودش را ادراک بکند، ملاک همان ظهور لذاته داشتن است، نه اینکه ملاک تجرد شیء از ماده باشد آنگونه که مذهب مشرا این است. و نزید و فنقول بیشتر توضیح میدیم. لو فرضنا الطعم مجردا عن البرازخ والمواد لم يلزم الا ان يكون طعما لنفسه لا غير. اگر فرض کنیم طعم را که مجرد از برازخ و مواد است، یعنی فرض کنیم طعم را در حالی که مجرد از جسم و مواد ماده جسمانی باشد، لم يلزم الا ان يكون طعم، نهایت اینه که طبق این فرض ما تنها لازم میاد که این طعم طعم لغیره نباشد، بشه طعم لنفسه، نه چیز دیگر. لاغیر یعنی نه چیز دیگر. بله، طعمی که عرض است اگر فرض کنیم که مجرد از ماده هست، نهایت اینه که طعم لنفسه خواهد بود، دیگه ظهور ازش در نمیاد، ادراک ازش در نمیاد. ولکن و نورو اذا فرض تجرده یکون نور لنفسه. ولی در مورد نور اگر این فرض رو داشته باشیم و بگیم که نور مجرد از ماده هست، میشه نور لنفسه. وقتی نور لنفسه بود، چون لازم بیان نور، نور لنفسه، ظهور لنفسه داشتنه، لازم میاد که این نور مدرک و ادراک و مدرک باشد، یعنی مدرک خودش باشد در واقع. فیل زمان یکون ظاهرن لنفسه و هو الادراک. چرا؟ چون این ظاهر لنفسه بودن که لازم بیان نور بودنه در نور هست، ولی در طعم نیست. حالا طعم نمونه از عوارض جسمانی دیگه هم همینجوری هست. دقت میکنی؟ ولا يلزم ان يكون الطعم عند التجرد ظاهرا لنفسه بل طعما لنفسه فاسب. ولكن لازم نمیاد که طعم وقتی که شما اونو مجرد فرض کردید ظاهر لنفسه باشد، بلکه نهایتا میشه طعم لنفسه. چرا طعم لازم نمیاد ظاهر لنفسه باشد؟ چون طعم طبق مبنای سهروردی جزء حیات ظلمانی است و در ذات خودش نور ندارد، دقت میکنید، که ظهور لنفسه داشته باشد. ولو کفا فی کون شیء شاعرا بنفسه تجرده عن الهیولا والبرازخ کما هو مذهب المشائین لکانت الهیولا التي اثبتوها شاعره بنفسها. اگر در شاعر بودن و مدرک بودن چیزی، مدرک بنفسه و بذاته بودن چیزی، تجرد از هیولا و جسم کافی باشد، همچنان که مذهب مشرائین این گونه هست، لازم می آید که هیولایی که اثبتوها، اون فلاسفه مشا اثبات کردن، شاعرت هم به نفسه باشد، یعنی مدرک ذات خودش باشد، در حالی که اینگونه نیست. چرا لازم میاد هیولا مدرک ذات خودش باشه طبق مبنای مشا؟ از لیست هی هیئت لغیرها بل ماهیتها لها، چون طبق فرض شما هیولا هیئت برای غیرش نیست، یعنی هیولا عرض نیست، هیولا جوهر است. فقط هیئت لغیره یعنی عرض که وجود لغیره دارد نیست، بل ماهیت حالها یعنی ماهیت لنفسه دارد که اون ماهیت جوهری باشد. و هی مجردتون ان هیولا اخرى، و این هیولا هم مجرد از هیولای دیگر است. چرا؟ چون ازلا هیولا للهیولا، دیگه برای ماده اولا و هیولا هیولای دیگری فرض نمی شود. بلا تغیب ان نفسها، از نفس خودش هم که غایب نیست. به چه معنا غایب نیست؟ به این معنا از اونیا بالغیبت بودها ان نفسها. اگر معنی بشه به اون واژه غیبت، چی معنی بشه؟ بعد هیولا از خودش. یعنی اگر شما غیبت را به معنای بعد و شیء نفسه بگیرید، غیبت یعنی چیزی از خودش دور باشد، هیولا بعد ان نفسه هم ندارد، پس غیبت از خود ندارد، پس باید مدرک ذات خودش باشد. و این اونیه به عدم الغیبت از شعور، اگر شما ادراک و شعور را برابر با عدم غیبت بدانید، یعنی معنی بکنید عدم غیبت را اگر قصد شده باشد به عدم غیبت شعور، فلم یرجع الشعور فی المفارقات لعدم الغیبه، و وقتی شعور و ادراک در مجردات هم است یا نه؟ بله. ولی شما در مجردات هیچگاه شعور و ادراک رو به عدم غیبت بر نمی گردونید. بل عدم الغیبت کنایتون و تجوزون عن شعور علی هذا تقدیر، بلکه طبق این فرض عدم غیبت، طبق این فرض که ادراک رو برابر عدم غیبت بداری، این عدم غیبت یه تعبیر کنایی و مجاز خواهد بود، کنایه خواهد بود، تعبیر مجازی خواهد بود، تعبیر حقیقی به معنای شعور نخواهد بود. بله. حالا اینو یه توضیح بدم. ببینید معانی استعمال لفظ در یک معنا به حصر عقلی از دو حال خارج نیست، یا شما لفظ رو در فی ما وضع الله استعمال میکنید یا در غیر ما وضع الله، یعنی لفظ یا در اون معنایی که براش وضع شده استعمال میشه، که میشه استعمال حقیقی دیگه، بله میشه معنای حقیقی، استعمال میشه استعمال در معنای حقیقی، یا نه شما یک لفظ رو در غیر اون معنای حقیقیش استعمال میکنید، که اگر لفظ رو در غیر ما وضع الله استعمال بکنید، بله، یا ارتباط این معنا با اون معنای حقیقیش در واقع دیگه ارتباط یه جورایی چی میشه بفرمایید، وقتی معنای مجازی رو قصد میکنید دیگه نظر به معنای حقیقی ندارید، این میشه مجاز. یعنی معنای دوم رو وقتی قصد میکنید نظر به معنای اول ندارید، این میشه مجاز. یا نه در این حال که معنای دوم رو قصد میکنید نظر به معنای اول هم دارید، این میشه کنایه. در کنایه میگن یه معنای قریبه یه معنای بعید، بله، ولی طرف معنای بعید رو قصد میکنه مثلا، یعنی یکی از این دو معنا رو قصد میکنن، دقت میکنی؟ ولی در مجاز وقتی معنای مجازی قصد میشه دیگه قطع نظر میشه از اون معنای حقیقی، فرقی نمیکنه چه مجاز باشد چه کنایه، یعنی لفظ در غیر ما وضع الله استعمال شد. پس عدم غیبت رم ایشون گویی میگن که عدم غیبت مدلول مطابقی ادراک نیست، چون اگر مدلول مطابقی باشه میشه استعمال لفظ در ما وضع الله، میشه استعمال حقیقی، معنا میشه معنای حقیقی، بلکه عدم الغیبت مدلول التزامیه. اینو بدانید که استعمال لفظ در معنای حقیقی این میشه اون دلالت از نوع دلالت مطابقیه، یعنی بین این و اون مطابقت کامل است، ولی اگر لفظ در غیر معنای حقیقی استعمال شد این دلالت لفظ بر غیر معنای حقیقی یعنی معنای مجازی و کنایه، این میشه دلالت التزامی. دقت میکنید؟ میشه، یعنی در واقع عدم الغیبت لازمه ادراک است، نه اینکه مدلول مطابقی ادراک باشد. وقتی لازم ادراک بود میشه یا مجاز یا کنایه، با اون تفاوتی که با هم دارن حالا توضیح دادم خدمت. و کان عند المشائین کون الشیء مجردا عن الماده غیر غائب عن ذاته هو ادراکه. نزد مشائین دو تا قید داره ادراک، یک اینکه شیء مجرد از ماده باشد، دو اینکه شی غیر غائب از ذاتش باشد، یعنی غائب از ذاتش نباشه. وقتی این دوتا قید یا این دوتا شرط تحقق پیدا کرد اینو میگن ادراک. بله، یعنی مدرک بودن شی شرطش اینه که مجرد از ماده باشد اولا، ثانیا غائب از ذاتش نباشد. و ماده چون مجرد از ماده نیست، این اجسام اینا مجرد از ماده نیستن و غایب از ذات خودشونن، لذا نمیتونن مدرک و مدرک واقع بشن. و المادت و نفسها کما قالو خصوصها انما یحصل بالحیات، فهب ان الحیات منعت المادت و فالمادت ما الذی منعها. میگه ماده، خود ماده همچنان که گفتن تخصص این ماده، چون ماده به خودی خود مبهمه، برای اینکه خصوصیت پیدا بکنه به واسطه چی خصوصیت پیدا میکنه؟ به واسطه حیات یعنی عوارض. این عوارض میان تشخص میدن و تخصص میدن به این ماده، یعنی ماده رو ماده خاص میکنن. البته طبق نظر حکمت مطلق میدانید که مخصص و مشخص فصل دیگه و اینجا میشه صورت. حالا ایشون حیات میگه، چرا؟ چون اون چیزی که اینا میگن جوهر، صور نوعیه را سهروردی اینها را عرض میداند، دقت داشته بر اساس مبنای خودش داره حرف میزنه. فهب گیریم که ان الحیات منعت المادتو، گیریم که آقا این حیات یعنی عوارض جسمانی مدرک نیستن به دلیل اینکه ماده مانعشون شده، چون حیات مجرد از ماده نیستن که مدرک باشن، ماده دارن. اینو قبول، طبق حرف خودتون عوارض نمیتونن مدرک باشن چون مجرد از ماده نیستن، ماده مانع از این شده که اینها مدرک واقع بشن. فالمادت و من لذی منعها، در مورد خود ماده چی میگید؟ ماده را چه چیزی مانع شده که مدرک باشد؟ دیگه در مورد ماده که نمیتونید بگید ماده دیگری دارد، یعنی در مورد اعراض مادی هم بگید مدرک نیستن چون نیازمند به ماده هن، یعنی مجرد از ماده نیستن، در مورد خود ماده این حرف رو نمیتونید بزنید. و اعترفوا بان الهیولا لیس لها تخصص الا بالحیات التي سموها صورن، خود مشایین اعتراف کردند که هیولا تخصصی ندارد جز به واسطه اون حیات و اعراضی که اسمش رو صورت گذاشتند. این قشای مشخصه که سر سازگاری با این ماده و این صورت نوعی جوهر باشد اینها ندارن، یا سموها صورن. بله. و صور اذا حصلت فینا ادرکناها، این صور وقتی که در ما حاصل میشه ما اون رو، این در حالیه که، اینو جمله حالی حساب کن، این در حالی است که این صور وقتی در ما حاصل میشود ما اون رو ادراکش میکنیم. چرا؟ چون ما مدرکیم، نور لنفسهیم، نفس ما، لذا ما ادراکش میکنیم. و لیست الهیولا فی نفسها الا شیئا ما مطلقا او جوهرا ما اندقت نظر عن المقادیر و جمیع الحیات کما زعمو، ولیکن هیولا به خودی خود در مرتبه ذاتش چیزی جز یک شیء ما یا جوهر ما نیست، یعنی یک وجود مبهم دارد. این ما رو میگن مای مبهمه، یه وجود مبهمی دارد، یه شیء ماست، یه جوهر ماست. کی وجود مبهمی دارد؟ وقتی که شما از اون مقادیر و جمیع عوارض قطع نظر بکنید. بالا گفتن دیگه خصوصها انما یحصل بالحیات، تخصص ماده و هیولا به واسطه اعراض است، ماده به خودی خود مبهمه، لذا اگر از اون اعراض قطع نظر بکنید ماده میشه شیء ما، جوهر ما، یعنی ابهام دارد. فلا شیء فی حد نفسه اتم بساطت من الهیولا، خب اگر ماده بشه شیء ما، یعنی ماده هیولا با نظر به ذاتش وجود ما یا جوهر ما شد، او وقت هیچ چیزی در حد خودش از هیولا بسیط‌تر نخواهد بود. بس هیولا میشه اتم بساطت از هر چیز دیگری. چرا؟ چون هیولا ماده ندارد، وقتی ماده نداشته باشد خود هیولا در مرتبه ذاتش صورت هم نخواهد داشت، پس مرکب از ماده و صورت نخواهد بود، بسیط خواهد شد. سیما ان جوهریتها هو سلب الموضوع عنها کما اعترفوا به، افزون بر این به ویژه این که، این سیما یعنی مخصوصا به ویژه این که جوهریت هیولا هم که تعبیر سلبی است، عبارت از سلب موضوع است، همچنان که خودشون اعتراف کردند. بله، جوهر رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن جوهر ماهیت لافی موضوع داره، بله، وجود لافی موضوع. این لافی موضوع، سلب موضوع منظور همین، یعنی لافی موضوعه، یعنی اون هم تعبیر در واقع اعتباری است چون امر سلبی است. فلما ما ادرکت ذاتها به هذا التجرد عن الحوامل والاجزاء، برای چی این هیولا ذات خودش را درک نکند، مخصوصا به ویژه با این تجرد از حوامل و اجزا که دارد؟ اولا تجرد از حوامل دارد، حوامل چیه؟ حوامل همون صور، در مرتبه ذاتش این هیولا تجرد از اعراض و صور دارد، همچنین تجرد از اجزا دارد. اجزا چیه؟ اجزا اینه که دیگه خود هیولا مرکب از ماده و صورتی جز ندارد، یعنی بسیطه. این تجرد از اجزا اشاره به همون اتم بساطتنه. یعنی دو تا تجرد بر اساس حرف شما ما درست کردیم در هیولا، هم تجرد از اعراض و صور دارد که میشه تجرد از عوامل، هم تجرد از ماده و صورت دارد در مرتبه ذاتش، یعنی تجرد از اجزا، یعنی بسیطه. و پس طبق این مبنای شما باید هیولا مدرک ذات خودش باشد. ولما ما ادرکت صور اللطیفی ها الا انا بینا حال الجو تمام. و چرا ادراک نکند اون صوری را که در خودش هست؟ چون تجرد داره، ملاک ادراک هم که شما تجرد از ماده میدانید. پس اون صوری که حال در ماده هست، ماده هیولا، او را هم باید ادراک بکنه. این تمام. الا انا بینا حال الجوهریت و شیعه و ان و ان امثالهما اعتباراتون عقلیتون. افزون بر این که این الا انا رو افزون اینجوری ترجمه میکنن، افزون بر این که ما بیان کردیم حال جوهریت و شیعیت و امثال اینها رو، خب چی بیان کردیم؟ گفتیم اینا اعتبارات ذهنی هست، جوهریت و شیعیت اینا اعتبارات ذهنی هست، در حالی که ادراک و مدرک و مدرک امور واقعی هست اینا، ولی اینا اعتبار ذهنی هست، یعنی معقول ثانی هست. مثلا دقت میکنی؟ ثم قال هاولا، سپس این فلاسفه مشا چی گفتن؟ ان مبدع الکل لیس الا مجرد الوجود، ایجاد کننده همه موجودات چیزی جز وجود تنها نیست. و اذا بحث عن الهیولا علی مذهبهم رجع حاصلها الی نفس الوجود، اگر بحث بشه از هیولا طبق مذهب اینا، مذهب فلاسفه مشا، اون وقت حاصلش به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که هیولا وجود محضه. چرا اینجوری به وجود محض بودن برمیگرده؟ به وجود، وجود و ما در واقع. چرا؟ از تخصص و انما هو بالحیات الجوهریه کما سبب، چون تخصص فقط به واسطه حیات جوهری حاصل می شود در هیولا، چون هیولا به خودی خود ابهام داره، وجود و مای دیگه، بله وجود مطلقه، از این حالت ابهام فقط به واسطه اعراض در میاد. فلیس شیئون هو نفس الماهیت مطلقا، ماهیت و ما که نمیتونیم بگیم در مورد هیولا. چرا؟ چون چیزی که وجود پیدا کرده باشد ماهیت مطلق نخواهد بود. این مطلق یعنی ماهیت ما، ماهیت مبهم، مطلق یعنی مبهم، ماهیت مبهم نخواهد بود. چرا؟ چون وقتی وجود پیدا میشه، میشه ماهیت معین دیگه، این ماهیت معین دارد. پس نمیتونیم بگیم هیولا ماهیت، ماهیت ما هست، یا ماهیت مطلق، یا ماهیت مبهم است. خب وقتی ماهیت ما نباشد میشه چی؟ وجود ما دیگه، عدم ما که نمیتونیم بگیم، ما حسر عقلیه دیگه، عدم ما که مشخص نمیشه. ماهیت ما نمیتونه باشد، چون فرض اینه که هیولا موجوده، چیزی هم که موجود باشد ماهیت معین دارد نه ماهیت ما، پس میماند وجود ما. بل اذا ثبت خصوصا فیقال له انه ماهیت موجود، وقتی که چی خصوصی اثبات بشه، یعنی از اون حالت ماهیت مطلق مبهم در بیاد، گفته میشه که این ماهیت است یا موجود است، منتها ماهیت موجود معین. ول هیولا لا تبقا الا ماهیت ما او وجود ما، پس نهایت این که هیولا باقی نخواهد مون جز این که یا باید ماهیت ما باشد یا وجود ما باشد، از این دو حال خارج نیست. گفتیم ماهیت ما نمیتونه باشد، چون فلیس شیء هو نفس الماهیت مطلقا، وقتی موجود میشه شی میشود، میشه ماهیت معین نه ماهیت، پس میمونه وجود ما. وقتی وجود ما شد فافتقارها الی الصور ان کان لنفس کونها موجود ما فکان واجب الوجود کذا، پس اگر نیازمندی هیولا به صور اگر به خاطر موجود و ما بودنش باشد، او وقت واجب الوجود هم که موجود و ما هست، او هم باید نیازمند به صور باشد. تعالی ان یکون هاکزا، خدا متعالی از این است که نیازمند به صور باشد. هاکزا یعنی افتقار به صور. بله. و اذا کان واجب الوجود یعقل ذاته والاشیاء لمثل هذه البساطه بساطه فکان یجب ایضا فی الهیولا لانها موجود فاسم، اگر واجب الوجود به خاطر بساطتی که دارد ذات خودش و اشیاء دیگر را تعقل میکند، او وقت این هیولا هم که بساطت دارد، این هم باید ذات خودش و اشیاء دیگر را هم تعقل بکنه، چون او بساطتی که در واجب هست در هیولا هم هست. لانها موجود فحسب، چون هیولا هم موجود ما، موجود ما هست، فقط موجود. و بطلان هذه الاقاویل ظاهر، بطلان این سخنها گفته ها آشکار است. فثبت ان الذي يدرك ذاته هو نور لنفسه، و بالعکس ثابت شد اونی که ذات خودش رو ادراک میکنه، فقط نور لنفسه هست، و بالعکس یعنی هر چه که نور لنفسه هست مدرک ذات خودشه، هر مدرک ذاتی نور لنفسه و هر نور لنفسه این مدرک ذات خودشه. و اذا فرز النور العارض مجردا کان ظاهرا فی نفسه لنفسه، حتی اگر تا جایی که اگر فرض بشه نور عارض همین انوار حسی مجرد باشند، فرض تجردشون بشه، اون وقت این انوار حسی هم میشن ظاهرون فی نفسه لنفسه، برخلاف تم که اگر فرض مجرد از ماده بشه او ظهور لنفسه نخواهد داشت، چون تم هیئت ظلمانی است و در ذاتش نور ندارد، ظهور لازم بیان نوره، او که نور ندارد که بشه ظاهر لنفسه. فما حقیقته انه ظاهر فی نفسه لنفسه، حقیقته حقیقت نور المفروض مجرد. پس هر چیزی که حقیقتش این باشد که ظاهر فی نفسه لنفسه باشد، حقیقتش همون حقیقت نور فرضی مجرد، نور مفروض مجرد خواهد بود. فان الهو الهو هو، یعنی عکس رأس هم به رأس، این همان است، یعنی نور مجرد همان ظاهر لنفسه و ظاهر لنفسه همان نور چی هست؟ نور مجرد است. خب تا ابتدای اون بخش بعدی، چون دیگه ابتدای بحث خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.